فصل سوم. سر میز صبحانه فضای سنگینی بود. مادر نمیخواست درباره دیشب حرف بزنند، اما به نظر پیر مادر زیباتر و جسورتر از روزهای دیگر شده بود. مامان، میدونی خیلی فرق میکنی؟
نه، اگه پای بچه آدم در میون باشه مامانا همه مثل هم دیگه.
شما شجاعترین.
اگه موضوع خودشون باشه کل مامانا شجاعت، ولی اگه درباره بچه هاشون باشه ترسوترین آدم رو زمین میشن.
توی مدرسه خبرها پیچیده بود. پیر فهمید سه مبارز برای منفجر کردن راه آهن رفته بودند، اما جاسوسی عملیات سه مبارز را لو داده بود. باورش نمیشد بین فرانسوی ها هم آدم خائن پیدا شود. حالا تا اندازه می فهمید چرا متحد شدن آسان نیست. مینیه مرد شجاع و جنگنده دهکدهشان دستگیر شده بود و دو نفر دیگر از مهلک در رفته بودند. آلمانی ها هم گلوله آتش شده بودند. فهمیده بودند گشتن خانه ها فایده ای ندارد، خروجی های شهر را بسته بودند. حالا پیر دو نفر از سه مبارز را می شناخت. تمام فکرش پیش نفر سوم بود. توی کلاس آقای پیشون مثل همیشه مهربان و جدی درس می‌داد. درس آن روز شعر حماسی شب رزم از لوکونت دولیل، شاعر فرانسوی قرن 19 بود. شعرش بچه‌ها را سرشار از حس عشق به میهن و آزادی می‌کرد. زنگ تفریح بچه‌ها درباره شعر با هم حرف می‌زدند.
حواستون بود آقای پیشون عمدن شعر رو انتخاب کرده بود؟
بچه به قیافه آقای پیشون دقت کردین؟ رنگش پریده بود.
آره، انگار شاعر واسه خود آقا معلم شعر رو گفته بود.
دقیقاً، انگار از زبون مبارزای دیشبی حرف میزد.
یعنی چی به سر نفر سوم اومده؟ میگن زخمی شده، شاید تا حالا مرده باشه.
عقل کل اگه مرده بود تا الانو باید با خبر می شدیم.
بعد از زنگ تفریح پیر به رفتار آقای پیشون دقت کرد. سعی می کرد معلم عادی باشد، اما رنگ و رویش رنگ و روی روزهای پیش نبود. پیر از رفتار معلمش سر در نمی آورد. در خانه مادر لباسهای رسولد را اتو کشیده و تمیز توی گنجه گذاشته بود. دیگر خیالش از بابت مفتشهای آلمانی راحت شده بود. پیر بیشتر از همیشه به مادرش افتخار کرد. به قول مادرش روزهای سخت می گذشتند و باید صبوری می کرد. فردا باز سر کلاس از وطن پرستی خواندند و آقای پیشون از ژان دارک زن قهرمان فرانسوی برایشان حرف زد. پیر با خودش فکر کرد زن و مرد و پیر و کودک سرزمینش حاضرند جانشان را برای آزادی فدا کنند. مثل ژان دارک، دختر ساده دلی که کمک کرد انگلیسی ها را از فرانسه بیرون کنند. آن روز حال آقای پیشون رو به راه نبود. بی حال روی صندلی افتاده بود. مجبور شد وسط کلاس زنگ تفریح اعلام کند. لویی پیر را کنار کشید.
تو هم مثل من فکر میکنی؟
کدوم فکر؟
که آقای پیشون همون مجروح فراری پریشب باشه.
نه بابا، فکر نکنم.
حالش بده، چرا مدرسه رو تعطیل نمی کنه؟
قبلنم مریض بوده و بازم سر کلاس اومده.
آره، ولی انقدر حالش بد نبوده. بالاخره پیر، میفهمم. اگه کسی از بچه ها شک کنه، کاری میکنم فکر کنه اشتباه کرده.
پیر سر تکان داد. او و لویی هم را درک میکردند.
بریم، ما باید عادی باشیم.
زنگ بعد زنگ کار عملی بود. بچه ها به کارگاه رفتند. صدای تق تق و قشقش اره ها بلند بود. انگار حال آقای پیشان بهتر شده بود. لابلای میز بچه ها راه می رفت و راه نماییشان می کرد. پیر و لویی نگاه های معنیداری رد و بدل می کردند. آقای پیشان نزدیک میز پیر آمد. پیر لکه خونی را پشت پیراهن معلم دید. حواسش پرت شد و اره را روی دستش کشید. انگشتش خونی شد.
آقا اجازه، ما دستمونو بریدیم.
بچه ها هیاهو کردند. آقای پیشون نگاهی به دست پیر انداخت.
ای بی نداره، بیا بریم پانسمان کنیم.
پیر و آقای پیشون وارد راهروی باریکی شدند. آقای پیشون توی تاریکی دست برد کمد را باز کرد. جعبه پانسمان را پیدا کرد. پیر پچ پچ کرد.
آقا، روی پیرهنتون خونیه.
خون دست توه؟
نه آقا، پشت شونتون.
واسه همین دست تو بریدی؟
بله.
بقیه هم فهمیدن؟
نه آقا.
خیلی خوب، به هر حال باید دست تو پانسمان کنم.
آقا، کمکی از دست ما برمیاد؟
نه، فقط شاید.
بگید آقا، رسول دیشب تو خونه ما مخفی شده بود، شاید بشه به شما هم کمک کنم.
باشه، فقط یه کار کوچیک. برو خونه رسول، به مامانش بگو ماهی که سفارش داده بودم امشب نگه نداره. بگو هر وقت احتیاج داشتم خودم خبر میدم.
به نظر پیر پیام ساده ای می رسید.
چشم آقا.
آفرین، به پا کسی نشنوه.
حتما آقا.
بعدم فراموشش کن، جنگ کار بچه ها نیست.
بعد از مدرسه پیر با بچه ها به طرف خانه رفت. دم ماهی فروشی به بچه ها گفت:
ببخشید، باید واسه مامانم ماهی بگیرم.
پیر به سمت ماهی فروشی دوید. مادر رسولد را دید.
چی میخوای پسر جون؟
از آقای پیشون خبر آوردم.
حالت صورت مادر رسولد عوض شد.
خوب،
گفت ماهی رو واسش نگه ندارین، خودش بخواد خبر میده.
باشه.
مادر رسولد پچ پچ کرد.
آفرین، تو پسر شجاعی هستی. مادرت هم زن شجاعیه. پدرت هم.
صدایش را بالا آورد.
به مامانت بگو ماهیا رو فردا براش میارم. خیر پیش.
پیر دوید توی جمع بچه ها. دلش از شادی می لرزید. بچه ها درباره آقای پیشون حرف می زدند.
آقای پیشون یه جوری شده.
آره، همش به یه گوشه خیره میشه.
انگار مریضم هست، موقع راه رفتن لنگ میزنه.
پیر توی حرفشان دوید.
خب حتما اونم مثل هممون از ماجراهای جدید ناراحته.
بچه ها ساکت شدند و به راهشان ادامه دادند. مادر خانه نبود. یادداشت گذاشته بود که پیر در خانه بماند تا او برگردد. پیر مشقایش را نوشت، توی باغچه پرسه زد. حوصله‌اش سر رفت، به ساحل رفت. کنار موجهای پریشان قدم زد. آب مثل نوار باریکی خلیج‌ها را از هم جدا کرده بود. سه چرخ سواری از کنارش گذشت. ناآشنا بود. خط ساحلی را به سمت راه آهن ادامه داد و روی بلندی تپه مانندی نشست. منظره ها را از چشم گذراند. حتماً سه مبارز اینجا را برای عملیات انتخاب کردند. کنار درخت های گز برای استتار مناسب بود. خط راه آهن از کنار درخت ها به جنوب می رود. سه آلمانی از کنارش گذشتند و چپ چپ نگاهش کردند. توی دلش گفت:
از دست آلمانیا، با افکارتم تنهات نمیذارن.
توی راه برگشت سرباز آلمانی سه چرخ سوار را دید. او را شناخت. آلمانی ترمز کرد و لبخند زد.
بهتری؟
پیر دلش نمیخواست جواب بدهد، ولی حس غریبی او را سمت حرف زدن با آلمانی میکشید.
بله. هنوز از آلمانی یا متنفر هست؟
پیر سر تکان داد و با خاکهای جلوی پایش بازی کرد.
باشه، خدا حافظ دوست، خدا حافظ دشمن کوچولو.
مرد لبخند زد و توی خط صورتی غروب گم شد. ماجرای آقای پیشون و مرد آلمانی سه چرخ سوار را برای مادرش تعریف کرد. به مادرش گفت که از فرانسوی بودن خودش خجالت می کشد، چون مثل آقای پیشون آلمانی مهربان را هم دوست دارد. مادرش گفت:
جنگ انسانها را از هم جدا کرده. شاید اگه جنگی در کار نبود، آدمای بیشتری با هم دوست می شدن.
مادر هم مثل آقای پیشون دوباره به پیر گفت:
جنگ مال بچه ها نیست، سربازای فرانسوی کارشونو بلدن.
ولی پیر راضی نشد. با خودش فکر میکرد اگر کسی مبارزان را اذیت کند، در واقع با آنها میجنگد. اما حرف آخر مادرش ساعتها توی رخت خواب بیدار نگهش داشت. میخواست معنایش را بهتر درک کند. شاید بچه ها برای صلح دنیا آمده باشند. صبح پیر به باغچه رفت. دسته ای روز قرمز چید. توی راه عطر گلها توی دماغش بود و حالش را خوش می کرد. نگران آقای پیشون بود. اگر امروز توی مدرسه نباشد، اگر او را دستگیر کرده باشند. آقای پیشون مثل هر روز در مدرسه را باز کرده بود و به بچه ها خوش آمد می گفت. پیر گلها را به آقای پیشون داد. رنگ و روی آقای پیشون بهتر شده بود. گلها را بو کشید و لبخند زد. پیر گلها را به کلاس برد. گلهای خشک داخل گلدان را بیرون آورد و گلهای تازه و خوش رنگ و لعاب را توی آب گذاشت. برای کلاس باغبانی بیرون دوید. کنار بچه ها از انبار مدرسه بیلچه و قیچی مخصوص آورد. باغچه های کوچک بچه ها تازه به ثمر نشسته بود. گل ها توی آفتاب برق می زدند. گوجه فرنگی ها سرخیشان را به رخ می کشیدند. بچه ها به آقای پیشون می گفتند محصول امسالشان بهتر از پارسال شده و چشم هایشان از ذوق می درخشید. آقای پیشون از کنار باغچه های پیر و لویی گذشت و گفت:
امسال محصول خوبی برداشت می کنید.
لویی خندید.
آره آقا، خودمونم گفتیم تا آخر بهار می رسن.
لویی آه کشید. آقای پیشان دست به کمر رفت. لویی به پیر گفت:
معلوم نیست تا آخر بهار چی پیش بیاد. فکر کن ما تو جنگ برنده شیم، آلمانی ها هم برن، خودمون بمونیم و خودمون. اون موقع فکر میکنی محصولاتمون واسمون مهم باشه؟
آره، اون موقع وقت صلحه، همه با هم مهربونن. ما هم گوجه فرنگی همونو هدیه میدیم. ما فقط 8 سالمون بود که جنگ شروع شد. باعث شد مزه خامه ها و شکلات ها بره.
آره، اینقدر از دست خودم عصبانی میشم. قبل جنگ خامه زیادی دلمو میزد، به مامانم میگفتم دیگه نمیخوام.
قصه نخور لویی، دوباره صلح میشه. اون وقت بعد از جنگم اندازه قبل جنگم کیف میده.
خدا کنه.
آقای پیشان زیر آفتاب مهربان نشسته بود و به گلدان گل نگاه میکرد. ناگهان دسته ای سرباز آلمانی با پوتین ها و اسلحه هایشان از در پشتی باغ تو آمدند. گل های جلوی پایشان را لگد مال کردند. پشت سر نظامی ها شهردار التماس کنان می دوید:
اشتباه به عرضتون رسوندن قربان، آقای پیشان معلم دهکده است، این انگا به ایشون نمی چسبه.
مرد اخمو سیبیلو دستش را برای شهردار تکان می داد.
گفتن سردسته خرابکارا معلم دهکده شماست جناب شهردار. ایشون سردسته ماجرای راهانم هستن، جرمشون سنگینه.
مرد به سربازها دستور داد دست و بال آقای پیشان را بگیرند. بچه ها با چشم های از حدقه در آمده صحنه را تماشا می کردند. نفس ها توی سینه ها حبس شده بود. آقای پیشان دست برد، گلی از گلدان چید، بو کرد و توی جیب روی قلبش گذاشت. گفت: به یاد شاگردام. آرام بود و با نگاه مهربانش شاگردها را یک به یک از چشم می گذراند. او را کت بسته به سمت در بردند. ناگهان صدای جفت شدن پاهای بچه ها، سرباز ها و آقای پیشون را به سمت خود کشید. بچه ها صف بستند، پا کوبیدند و یک نوا گفتند: زنده باد فرانسه. افسر سیبیلو قرمز شد و آقای پیشون را از در بیرون بردند. شهردار زیر لب گفت:
آقای پیشون، فراموشتون نمی کنیم.
سربازها آقای پیشون را از میان جمعیت معترض به داخل ماشین هل دادند. مردم عصبانی فریاد می زدند. پیر از میان جمعیت روسولد را شناخت. ازدحام جمعیت ماشین و چهره روسولد را از بین برد. پیر به دور افتاده ترین جای ساحل رفت. روی تخت سنگی زیر آفتاب نشست و گریه کرد. موجها به صخره میکوبیدند. پرنده ای آواره روی دریا میچرخید. روی صخره گوشه ای دور از دنیا بود. نه از فرانسوی ها خبری بود، نه آلمانی ها. پیر با تنهایی خودش خلوت کرده بود. چشمهایش دو کاسه خون بود. قلبش مثل گدازه آتش در سینه می سوخت. اشکهایش تمام شد. نشست و به آبی بی انتها چشم دوخت. پرنده آواره رفته بود، باید کاری می کرد. حرف افسر آلمانی غرورش را جریحه دار کرده بود. بچه هات کاری ازشون بر نمی آد. در زندگی لحظه هایی هست که به غیر از پیروزی چیز دیگری ارزش ندارد. پیر فقط به روز پیروزی فکر می کرد. دیگر نمی توانست دست روی دست بگذارد و با خردکاری ها انتقام فرانسه را بگیرد. باید کار بزرگش را شروع می کرد. کیفش را برگشت و به سمت خانه دوید. توی خانه مادر منتظرش بود. سرد و محکم به مادر نگاه کرد.
نمی خوام دربارش حرف بزنم.
به اتاقش رفت و در را محکم پشت سرش بست. موسیقی پیر و لویی خودشان را به موج‌ها سپرده بودند. آب بدنشان را در خود می‌کشید و رها می‌کرد. به نزدیک ساحل آمدند. انگشت‌هایشان لای شن‌ها می‌رفت و خالی می‌شد. یک کیلومتر شنا کرده بودند. دیگر جان نداشتند برگردند. هوا برای شنا کردن سرد بود. از آب بیرون زدند. می‌خواستند راه آمده را از توی ساحل برگردند. شنها به موجه‌هایشان چسبیده بود. دلشان مالش می‌رفت. باد موهای روی پوستشان را بلند کرده بود. آفتاب نیمه جان گرمای نیم بند و دل چسبی داشت. پیر به افق‌ها نگاه کرد. لویی گفت:
پیر، لباسامونو نبرده باشن. لباسای ما به درد کی می‌خوره آخه؟ آلمانیا.
دیدی چجوری آقای پیشانو بردن زندانه تو جزیره؟
منم زیاد بهش فکر میکنم.
به چی؟
به همون چیزی که تو فکر میکنی.
به چی فکر میکنی؟
نوبت ما راه‌آهنو منفجر کنی.
ما بارود داریم ولی فتیله نداریم.
کاری نداره، درست میکنی.
قبلن با نخ کتون امتحان کردم، فایده نداشت. با نخ قندم روشن میشه ولی سری جزغاله میشه.
خب بالاخره راهشو پیدا میکنی.
راست میگی. امشب با پنبه حلاجی هم امتحان میکنم.
بدویم؟
پایم. شروع به دویدن کردند. دو آلمانی از دور با دوربین نگاهشان میکردند. از جالیس ها گذشتند. از ناهمواری ها بالا کشیدند. از کنار خانه های موقت روستایی عبور کردند. الاغی با دومش مگس های مزاحم را دور می کرد. طبیعت برای بچه ها عادی و تکراری بود. از روی سنگ های چخماق راه گرفتند و به بخش سوخته تپه رسیدند. روی تپه نشانی از زندگی نبود. جزیره های دور توی سبزی دریا مثل خطهای قهوه‌ای باریک به چشم می آمدند. از پشت درخت‌های بلند ناقوس کلیسا پیدا بود. لویی سر جنباند.
خوبه، گودالو همینجا بکنیم. کسی نمی‌فهمه.
آره، شبا هم فتیله‌ها رو سوار می‌کنیم.
به جون خودم آقای پیشان و دوستاشم همین کارا رو کردن. خدا کنه موفق بشیم.
موفق میشیم. مگه اینکه تو بترسی.
دیوونه شدی؟ پیشنهاد خودم بود. میخوام فکر همه جا رو کرده باشیم.
میدونم.
خب از جاده برگردیم یا ساحل؟
من میگم موادو اینجا مخفی میکنیم. اگه نگهبانا دم ساحل کشیک داشتن از دهکده و باغ برمیگردیم خونه، یا تو کلبه پایین راهن مخفی میشیم.
در راه برگشت از لابلای درختان گز رد شدند و فهمیدند مخفیگاه دنجیست. به انبار مهمات آلمانی ها رسیدند. انبار کنار خط آهن بود و دور تا دورش را سیم خاردار کشیده بودند. سربازی خپل از آن نگهبانی می کرد. لویی توی گوش پیر پچ پچ کرد.
آلمانی ها خیلی حواس جمعن.
قطاری از روبرویشان رد شد و بچه های توی قطار از توی واگن ها برایشان دست تکان دادند. لویی هول کرد.
چه ساعتی دینامیتا رو منفجر کنیم؟ نکنه خطر فرانسوی ها رو بفرستیم رو هوا.
فکر همه جاشو کردم. کلن سه تا قطار از اینجا رد میشه. یکی ساعت ده شب، یکی چهار صبح، یکی هم شیش صبح. نگران نباش، اندازه کافی وقت داریم. تازه از مردم تو ایسکا هم پرسجو میکنیم.
نباید کار احمقانه ای بکنیم.
میدونم. اگه اطلاعاتمون بس نبود انجامش نمیدیم. تازه ما فقط یک قسمت کوچولو رو منفجر میکنیم.
بچه ها تا نزدیکی کلبه آندره رفتند. آندره یکی از دوستان قدیمیشان بود. او از کلبه بیرون آمد. باورش نمیشد بچه ها مسافت زیادی را شنا کرده باشند. درباره آلمانی ها و اوضاع جدید دهکده با لویی و پیر حرف زد. آندره به آنها گفت اگر تصمیم تازه‌ای بگیرند همراهشان خواهد بود. بعد تأکید کرد در کلبه را برای روز مبادا باز می‌گذارد. بچه‌ها به دهکده رسیدند. دم مغازه خانم روسولد دوستشان کلود را دیدند. کلود با شیطنت جلو آمد.
خبر داریم بچه ها؟
لویی که از حرکات کلود خوشش نمی آمد گوشه های دماغش را چروک انداخت.
مثلا چه خبری؟ جانشین آقای پیشون اومده، دختره، واسه معلمی خیلی جوونه.
پیر از دخترها خوشش نمی آمد.
دختر؟
کنجکاوی لویی گل کرد.
قرار کجا بمونه؟ تو هتل.
بیچاره، آلمانیایی تو هتل اذیتش میکنن.
نه فکر نکنم. از کجا میدونی؟ جان خیلی خوشگله، دلشون نمیاد اذیتش کنه.
قیافه پیر توی هم رفت.
چتون شده؟ ما فقط یه معلم داشتیم، اونم آقای پیشون بود. تا وقتی برنگرده من یکی که درس نمیخونم.
شاید آقای پیشون بر نگرده.
بغض گلوی بچه ها را فشرد. کلود رفت. فکر پیر مشغول بود. لویی، به نظرت زشت نیست خانم معلممون باشه؟
چرا؟
پیر توی راه خانه فکر میکرد. زشت‌تر از خانم بودن معلم مدرسه چیزهای دیگری هم هست. مثلا شکنجه رزمنده ها توی زندان. پیر بدجوری توی فکر بود. دوست آلمانیش را ندید. مرد از مغازه بیرون آمده بود و با لبخند پیر را نگاه می کرد. روز بعد توی راه بحث لویی و پیر گل انداخته بود. درباره یه فیتیله دینامیت ها به بن‌بست خورده بودند. کلود دوان دوان آمد.
بچه ها دیدینش؟
کیو؟
خانم معلم جدیدو، الان رفت مدرسه. من که میخوام حسابی اذیتش کنم.
لویی کیفش را روی شانه جا به جا کرد.
شاید مهربون باشه. تازه مگه تقصیر اونه؟
آره که هست. بابام میگه خانمه خیلی خوشحال جای معلممونو گرفته.
کلود به سمت مدرسه دوید. مارتی خواهر لویی از کنارشان رد شد و شکلک درآورد. لویی گفت:
وای پیر، دیشب مارتی انقدر پاپیچم شد که نگو.
گفتی بهش؟
نه بچه شدی، ولی اگه بخواد از چیزی سر در بیاره در میاره.
باید حواستو جمع کنی، یادت باشه دختره.
میدونم، ولی تو هنوز نشناختیش.
بچه ها به مدرسه رسیدند. دیگر آقای پیشون دم در چشم به راهشان نبود. بچه ها هم همه کرده بودند. دل توی دلشان نبود معلم جدید را ببینند. تو هم حرف می زدند.
چرا در وا نمی کنه؟
شاید می ترسه ما رو ببینه.
شاید هنوز خوابه.
نه خیر، خودم تو میدون دیدمش.
چه شکلی بود؟
کلود روی بلندی ایستاد و ادای خانم معلم را درآورد. خنده بچه ها به هوا رفت. کلود گوشه شلوارش را با نوک دست گرفت و با قر راه رفت.
اینجوری راه می رفت، با چشای آبی و موهای طلاییش مثل روزالی.
دوباره خنده بچه ها توی خیابان مدرسه پیچید. روزالی چاق‌ترین زن دهکده‌شان بود. در باز شد. معلم جوان کنار در ایستاده بود. بچه های کوچک و بزرگ خجالتی و پر رو توی هم میلولیدند و با فشار وارد مدرسه می شدند. هر کدام با حالتهای مختلف سلام می کردند. معلم تازه کار بودنش را پنهان می کرد. گونه هایش سرخ شده بود و به آرامی پاسخ سلام بچه ها را می داد. دختر ساده پوش و زیبا بود. صورتی ظریف داشت. بور بود و چشمانش بچه ها را یاد دریا می انداخت. کلود برای بچه ها چشم و ابرو آمد.
دیدین چقدر طفلکه، مثل پاریسی های فیس فیسو لباس پوشیده. دیدین چه خوب عداشه در آوردم، مثل همونه که گفتم. نه
چشمان لویی برق زد.
قشنگتر.
دختر دستهایش را توی هوا تکان داد تا بچه ها را ساکت کند و به کلاس بفرستد. به ترکیب کلاس دست نزده بود. شاید این هم از حیله‌گری‌هایش بود. همه چیز سر جایش بود. فقط جای آقای پیشون غریبه‌ای روبروی بچه ها نشسته بود. آقای شهردار داخل کلاس آمد و دست به کمر و صاف روبروی بچه ها ایستاد.
بچه های عزیز، خانم سوشا رو بهتون معرفی می کنم. ایشون معلم تازه شما هستن. مادرشون رو از دست دادن و پدرشون بیماره. خواهش می کنم رنج تازهی به ایشون اضافه نکنید. به حرفشون گوش کنید تا آقای پیشون هم ازتون راضی باشه.
کم کم نگاه بچه ها به خانم معلم رنگ می گرفت. شهردار رفت. دختر پشت میزش نشست و بچه ها سر جایشان نشستند. دختر با صدایی آرام و زیبا شروع به حرف زدن کرد.
می دونم معلم خوبی رو از دست دادین. نیومدم جای ایشون رو بگیرم. مطمئنم ایشون به زودی بر می گردن. پس تا زمانی که برگردن باید کاری کنیم انتظاراتشون برآورده شه. قبول می کنید؟
انگار آب روی آتش ریخته باشی. بچه ها به معلم اعتماد کرده بودند. خانم سوشه خوشحال بود. دفتر حضور و غیاب را دست گرفت. از بچه ها سن و شغل پدرشان را می پرسید. نوبت به پیر رسید.
پیر لوگراند.
بله خانم.
شغل پدر چی عزیزم؟
تو جنگ با آلمانیا کشته شده.
آه ببخشید، نمی دونستم.
اشکالی نداره خانم.
دل پیر به حال معلم سوخت. خانم سوشه تا آخر کلاس کارهای ریز و درشتش را به پیر می سپرد. زنگ تفریح کلود پیر را گوشه ی حیات گیر آورد.
عزیز کرده یه کلاس شدی.
لویی در آمد که
دلیلش هم بگو اگه جرأت داری.
کلود شرمنده شد. بچه ها از پشت شیشه رفتار دخترانه خانم معلم را تماشا می کردند. به نظرشان دختر خوبی می آمد. دم در کلاس دختر بچه‌ای زمین خورد. خانم سوشه بلندش کرد. زانویش را نوازش کرد و دخترک را بوسید. بچه ها به محبت آقای پیشون عادت داشتند و ظرافت خانم معلم برایشان تازگی داشت. او به سادگی دل بچه ها را برده بود. بچه ها حرفهای زیادی داشتند تا در خانه تعریف کنند. بعد از مدرسه بچه ها دم میدان جمع شده بودند و درباره معلم جدید اظهار نظر می کردند. دوباره پیر را دست انداختند که اسرار خانم معلم زیر بغل اوست و اگر سؤالی دارند باید از او بپرسند. پیر گفت
درسته که خانمه، اما به نظرم خانم خوبیه. تازه کاریشم دست خودش نیست. بالاخره تا آقای پیشون برگرده با اونم خوبیم دیگه.
وقتی بچه ها پراکنده شدند مارتی خواهر لویی جلو آمد.
حرفات درسته، ولی فکر نمی کنی دخترها هم بتونن تو مبارزه کارای مهمی بکنن؟
پیشانه بالا انداخت و گفت
ما به دخترها نیازی نداریم.
مطمئنی؟